من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله.
ما در جلسه گذشته بحثی را آغاز کردیم در رابطه با علل و ریشه های عاشورا، روی این که چه اتفاقاتی در این 50 سال بعد از رحلت نبی مکرم افتاد و چه عواملی دست به دست هم داد تا این که بخشی از مسلمانان که خود را مسلمان به حق هم می دانستند در قتل فرزند رسول الله این چنین شرکت کردند و مظلومانه اون بزرگوار را به شهادت رساندند. اونهایی که در کربلا حضور داشتند کسانی نبودند که از اسلام بی اطلاع باشند، از معارف دینی بی خبر باشند، نسبت به ساحت مقدس سرور آزادگان آگاهی کامل نداشته باشند. همه می دانستند که سرور آزادگان حسین ابن علی فرزند پیغمبر، فرزند صدیقه طاهره است. همه می دانستند و بارها هم شنیده بودند پیغمبر اکرم فرموده بود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین دو جوانهای اهل بهشتند. ولی چه عواملی دست به دست هم داد که این اتفاق ناگوار افتاد؟ عرض کردم بهترین راه برای حل این معما بررسی سخنان خود آقا امام حسین در کربلا و قبل از عاشورا و روز عاشورا و سخنان کسانی که در عرصه کربلا حضور داشتند و برای قتل امام حسین خود را آماده کرده بودند، مقایسه این دو سخن ما را به خیلی از مسائل مطلع می کند و بسیاری از سؤالهای بی پاسخ را حل می کند. دیشب دوسته فرازی از فرمایشات آقا امام حسین سلام الله علیه عرض کردم که فرمود در برابر سپاهیان عمر سعد ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن. اینهایی که آمدن به جنگ من، این طرفداران حاکم و حاکم چند ویژگی دارد. یک، اینها پیرو شیطانند، اینها اطاعت الهی را رها کرده اند، به جای عباد الرحمن عباد الشیطان شده اند و اظهر الفساد و عطل الحدود. اینها کسانی هستند تمام سعی خود را در گسترش فساد به کار گرفته اند و در تعطیل حدود الهی و ترک اوامر الهی و واجبات الهی و ارتکاب گناه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. تا اونجایی که می فرماید و احلوا حرام الله و حرموا حلاله، این جامعه ای که ما با اون مواجه هستیم جامعه ایست که حلال خدا را حرام و حرام الهی را حلال کرده. خب وقتی یک جامعه دارای این ویژگی ها باشد، دیگر قتل امام حسین و اسارت فرزندان او برای اونها یک مسئله سهل و ساده است. عرض کردم این نه در کتب شیعه بلکه در کتب اهل سنت، در معتبرترین کتابهای تاریخی اهل سنت مثل کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 408 و معجم کبیر طبرانی و مجمع الزوائد هیثمی، همه این عبارت رو نقل کرده اند. نکته دوم این که امام حسین سلام الله علیه می فرماید الا ترون الحق لا یعمل به والباطل لا یتناها عنه. جامعه ما یک جامعه است که حق با باطل جای خود را عوض کرده. مردم به جای آن که حق محور باشند باطل محور هستند، به جای این که حق جو باشند باطل جو هستند. خب در یک جامعه ای که حق با باطل جای خود را عوض کرده، خب در این جامعه کشتن حضرت سید شهدا یک مسئله عادی و طبیعی خواهد بود و یکی از علل و ریشه های عاشورا همین قضیه هست که حقایق در این جامعه رخ بربسته و به جای آن باطل نشسته است. و عبارتی از ابن اعصم کوفی مورخ نامی اهل سنت که متوفای 314 است، قرن سوم و چهارم بوده و جزء کسانی است حتی قبل از طبری متوفای 310 تاریخ نوشته است، قبل از ابن عسیر 630 تاریخ نوشته است، قبل از ابن کثیر دمشقی 774، یعنی تاریخش مصدر برای مورخین بعده. ایشون در این کتاب تاریخش که به نام الفتوح نام گذاشته است در جلد پنجم صفحه 17 نکاتی رو مطرح می کند که شاید این نکاح ابن اعصم کوفی خیلی از سؤالهای ما را جواب بدهد. علت و ریشه عاشورا چه بوده؟ در اینجا آقا سید شهدا سلام الله علیه می فرمایند و علل اسلام السلام اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید. در یک جامعه ای که حاکمی مانند یزید به عنوان خلیفه مسلمین یا خلیفة اللهی باشد، باید در اون جامعه فاتحه اسلام خوانده شود. در جامعه ای که به جای آن که فرزندان پیغمبر و اوصیای پیغمبر که نبی مکرم از روز اول بعثت تا آخرین لحظه حیاتش بر مسئله خلافت، بر مسئله امامت، بر مسئله وصایت و بر مسئله قضیه ثقلین تأکید داشتند و مهمترین دغدغه پیغمبر در حال حیاتش بحث ولایت بود و ولایت حاکمان به عدل، حاکمان معصوم، حاکمانی که علومشان از سرچشمه وحی گرفته شده است، اینها رفتن کنار، به جای آن حاکمانی به نام یزید ابن معاویه بر جامعه دارند حکومت می کنند. خب یکی از علل و ریشه عاشورا روی کار آمدن شخصی مثل یزیده که حتی خود ذهبی متوفای 748 با اینکه با شیعه بنای ناسازگاری دارد، بر علمای شیعه رکیکترین عبارتها را نثار میکنه، عقاید شیعه را در این کتاب سیر اعلام النبلایش تاریخ اسلامش مورد مناقشه قرار میدهد، وقتی به یزید میرسد میگه یزید ابن معاویه کان ناسبیان. یزید یک مرد ناسبی است، یشرب الخمر، یک انسان شرابخوار هست، یک کس میمون باز هست و ینکح الامهات، ازدواج و زنای با مادر را مباح میداند.
خب در یک جامعه ای که حاکم اینچنینی بر اون جامعه سیطره پیدا کند، دیگر قضیه قتل سید شهدا مسئله ساده و آسان خواهد بود. و سرور آزادگان در این خطبه و در این سخنش یکی دو تا نکته اساسی دارد که این نکات اساسی ما را به ریشه های عاشورا کاملا رهنمون میکنه. نکته دیگر میفرماید والحق فینا و بالحق تنطق السنتنا. اگر کسی حق محور و حق جو هست، حق جز خاندان ما در هیچ جا پیدا نمی شود. اگر کسی دنبال سخنان حق هست، غیر از زبان ما از هیچ زبانی حق بیرون نمی آید. والحق گفتن چه جمله زیباست؟ همان جمله ایست که بزرگان اهل سنت در منابع متعدد، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 154 و آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق 10-12 روایت در این زمینه نقل میکنه و همه نقل کردن که پیغمبر فرمود الحق مع علی و علی مع الحق و الحق یدور حیث و مادار. آی مردم، حق با علی است، علی با حقه. هر کجا علی برود، حق گرداگرد علی میچرخد. هر کجا علی قدم بگذارد، حق هم در همون جا قدم میگذارد. من یک قضیه ای را یک دفعه به ذهنم آمد. مرحوم علامه امینی در زندگیش آوردن، بد نیست عزیزان این نکته رو داشته باشن، عزیزان پژوهشگر میتونن این نکته یک نکته آغاز پژوهشی در این زمینه باشد، که من ندیدم از بزرگان ما روی این موضوع کاوش‌های زیبنده مقام امیرالمؤمنین کرده باشن. ایشون میگه من القدیر رو مینوشتم، شنیدم پردی به نام آقای دکتر اعظمی معاون دانشگاه بغداد کتابی درباره علی نوشته است، اشعاری در رابطه با علی سروده است. خیلی دوست داشتم با ایشون ملاقات کنم و با کتابش و اشعارش آشنا شوم. جستجو کردم چگونه می شود با او دیدار کرد. گفتن ایشون دارای یک مقام رتبه عالی است، دسترسی به او به این سادگی امکان پذیر نیست. اگر کسی بخواهد با او دیدار کند، باید چند ماه قبل وقت بگیرد. میگه من نگاه نکردم به این، آدرسش رو پیدا کردم در بغداد، حرکت کردم از نجف به طرف بغداد، رفتم در خانه دکتر اعظمی رو کوبیدم. خادمی آمد، قیافه من رو نگاه کرد، قیافه یک عالم شیعی. گفت فرمایشیست؟ گفت میخوام با آقای دکتر اعظمی دیداری داشته باشم. یه تعجب کرد، برگشت به دکتر اعظمی گفت یک آخوند شیعی با یک قیافه عمامه شیعی آمده، میخواد با شما دیدار کنه. میگه دکتر اعظمی یک مبسی کرد، خب بگید بیاد. میگه من رفتم دیدم ایشون تو یک اتاق نشسته و دو نفر از فرزندانش که هر دو عالم و فرهیخته و استاد دانشگاه نشسته اند. بحث رو شروع کردیم، گفتم آقای اعظمی من دارم در رابطه با امیرالمؤمنین کتاب القدیر می نویسم، کلیه سروده های شیعه و سنی رو در اینجا آورده ام، شنیدم شما تألیفی و سروده‌ای درباره امیرالمؤمنین داری. گفت بله. گفت میتونم من ببینم؟ گفت من در طول عمرم سه موضوع را بررسی کردم. یکی از موضوعات حدیث علی مع الحق و الحق مع علی است. یک کتاب مفصلی در این زمینه نوشتم. من حرفش رو قطع کردم، گفتم آقای دکتر اعظمی، آیا این روایت علی مع الحق و الحق مع علی فقط درباره علی است، در حد هیچ صحابه همچی چیزی نیست؟ گفت آری. گفتم اشتباه نمی کنید؟ گفت خیر. گفتم این مصادر 10-12 از مصادر رو نقل کردم که پیغمبر فرمود ان عمار مع الحق و الحق مع عمار. گفت وقتی من مصادر رو گفتم تا شد چند تا کتابی آورد، گفت درسته. دیدم خیلی ناراحت و متأثر شد، گفت یا شیخ قد اذهبت ثلث عمری، یک سوم عمر من را با این جمله به باد دادی. و من تصور می کردم این روایت فقط در حق علی علیه السلامه. گفتم آقای دکتر اعظمی، من به این انتخابت تبریک می گویم و مرحبا می گویم، بارک الله می گویم. گفت چه مرحبایی، چه بارک اللهی. گفت آقای اعظمی، به قول معروف میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. بن پیغمبر درباره علی گفته، درباره عمارم گفته، ولی سخن پیغمبر درباره علی چیزی است، درباره عمار چیز دیگری است. گفت یعنی چه؟ گفت در رابطه با عمار دارد ان عمارن مع الحق و الحق مع عمار و عمار یدور مع الحق حیث و مادار. عمار با حق، حق هم با عمار. عمار همواره گرداگرد حق میچرخه، هر کجا حق باشد عمار هم اونجا میرود. ولی درباره علی خلاف این هست، میگه علیون مع الحق و الحق مع علی و الحق یدور مع علی حیث ما دار. علی با حق، حق با علی است، حق همواره گردا گرد علی میچرخه، عمار گردا گرد حق، ولی در علی حق گردا گرد علی میچرخه. میگه وقتی من این رو گفتم، این از خوشحالی چشمانش برق زد و به بچه هاش گفت لمثل هذا الکلام یجب ان یقام، بلند شد برای همچه جمله باید ایستاد و همچه عبارتی و همچه تحلیلی رو باید تبریک گفت. بله آقا سید الشهدا سلام الله علیه که می فرماید والحق فینا و بالحق تنطق السنتنا، میگه حق فقط در دودمان ما هست و اگر کسی بخواد سراغ حق برود باید گرداگرد ما بچرخه. اگر عمار با حق هست، افتخارش این هست گرداگرد علی میچرخد که ملاک حق و معیار حقه. این نکته دوم در این خطبه. نکته سومی که آقا امام حسین در این خطبه دارد، عرض کردم الفتوح جلد 5 صفحه 17 چاپ جدید بیروت، می‌فرمایند الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان و علی الطلقا و ابناء الطلقا. از پیغمبر شنیدم که فرمود خلافت بر دودمان آل ابی سفیان حرامه، بر طلقا اونهایی که در مکه مستحق قتل و اعدام بودند امثال ابو سفیان و معاویه به خاطر جنایتی که در طول 21 سال علیه اسلام کرده بودند و در سال 8 هجری در زیر شمشیرهای بران سربازان اسلام تسلیم شدن که دیشب اشاره کردم امیرالمؤمنین در نامه 16 میگه فوالذی فلق الحب و برع النسمه ما اسلموا ولکن استسلموا و اسروا الکفر. اینها که در فتح مکه سال 8 مسلمان شدن، مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردند، اینها مسلمان نبودن، مسلمان نما بودن، کفر خودشون رو فقط مخفی کردن. اینها همه مستحق قتل بودن، همه منتظر بودن که پیغمبر اکرم به خاطر جنایاتی که در طول این 21 سال مخصوصاً 8 سال از سال دوم هجری قضیه جنگ بعد، جنگ احد، جنگ احزاب و غیره بوده، تمام اینها را از لب شمشیر بگذرانه. فرمود انتم الطلقاء اذهبوا، همه شما آزاد شده هستید. لذا امام حسین میفرماید خلافت بر طلقا و ابناء طلقا حرامه. یکی از مشکلات عصر امام حسین این هست که این طلقا و ابناء طلقا، اینهایی که آزاد شده پیغمبر در فتح مکه بودن، در مسند خلافت نشسته اند و در این جامعه‌ای که خلافت‌ها خلافت غاصبانه است، حکومت حکومت ناجوان مردانه است، خب کشتن امام حسین یک مسئله عادی و ساده است. نکته چهارم عبارتی است که تاریخ طبری دارد در جلد چهارم صفحه 322. البته من از تاریخ طبری که هرچه نقل می‌کنم از تاریخ طبری چاپ مؤسسه اعلمی بیروت عمدتا نقل می کنم که تقریبا اغلاطش خیلی کمتر از دیگر چاپ ها هست. ایشون میگه در روز عاشورا امام حسین خطاب به سپاهیان چند جمله گفت. این جملات عزیزان قابل دقته، تک تک این جملات می تواند نقطه آغاز تحقیق و پژوهش برای ما باشد و ریشه های عاشورا و علل شهادت امام حسین رو روشن کند و اهداف امام حسین از آمدن به کربلا و نتیجه قیام امام حسین رو میتونه کاملا برای ما روشن کنه. حضرت میفرماید الستو ابن بنت نبیکم، آیا من فرزند دختر پیغمبر شما نیستم؟ و ابن وصیه، آیا من فرزند وصی پیغمبر نیستم؟ این جمله جمله خیلی مهمیه. در روز عاشورا در اون بهبوه آقا امام حسین سلام الله علیه بحث امیر المؤمنین و وصایت علی را برای مردم مطرح میکنه. نمیگی من فرزند علی هستم، میگی من فرزند وصی پیغمبرم، فرزند خلیفه پیغمبرم، فرزند امام منصوب از طرف پیغمبرم. که متاسفانه بعضی از این سلفی ها مثل ابن کثیر دمشقی وقتی میاد این خطبه امام حسین رو نقل میکنه، دوستان مراجعه کنن البدایه و النهایه جلد 8 صفحه 193 همه را آورده ولی ابن وصیه رو حذف کرده. چون اگر بنا باشد قضیه وصایت امیرالمؤمنین مطرح بشه، امام حسین میگه من فرزند وصی پیغمبرم، خلیفه پیغمبرم، امام منصوب از طرف پیغمبرم. یعنی چی؟ یعنی این حکومت های جائرانه ای که یزید ابن معاویه و قبل از او دارد، تمام اینها بر باطله، تمام اینها غاصبانه و ظالمانه هست. تعبیری دارد یک دفعه به ذهنم آمد از طبتازانی که از قهرمانان علم کلام اهل سنته. ایشون وقتی میاد در رابطه با لعن یزید ابن معاویه مطالبی رو مطرح میکنه، میگید جنایاتی که یزید مرتکب شد مستحق بالاتر از لعنه، یعنی اگر یک چیزی بالاتر از لعن باشد یزید مستحق اوست، ولی ما لعن یزید را حرام میدانیم. چرا؟ لئلا یرتقی الی الاعلا فالاعلا. خیلی عجیب، چون ما میترسیم لعن یزید آغاز یک مسئله ای باشد، پروژه ای باشد، این لعنه ها به دیگران و دیگران و دیگران هم سرایت کنه. خیلی جالبه. خب یزید را چه کسی سر کار آورد؟ معاویه. معاویه توسط چه کسی؟ خب کاملا مشخص. خب همه معتقدات ما زیر سوال میره، همه مقدسات ما زیر سوال میره، ولذا میگه یزید را ما لعنش رو حرام میدانیم، لعن او را خلاف شر میدانیم، نه به خاطر خودش، به خاطر اینکه لعن بگذرد به قبلی ها و اون بالا بالاها سرایت نکنه. ولذا سید الشهدا سلام الله علیه در اینجا این تعبیر رو مطرح میکنه که من فرزند وصی پیغمبر شما هستم، یعنی شما دارید کسی را به قتل میرسانید که پیغمبر شما، رسول شما، کسی که به او ایمان آورده اید، کسی که هر روز در نمازها و در اقامه شهادت به رسالت او میدهید، او پدر من را به عنوان وصی معرفی کرده. یک نکته ای هم به ذهنم آمد، اجازه بدید این رو هم عرض کنم. ایام ایام برگشت اهل بیت از شام به طرف مدینه هست. این دیگه جمله ایست مشهور که از حضرت زین العابدین سوال می کنن یا ابن رسول الله کدام یک از مصائب برای شما گران بود؟ سه مرتبه فرمود شام شام شام. امام سجاد با اهل بیت وارد شام شدند. یکی از آقازاده ها آمد جلو، اونهایی که همواره در تاریخ به قول از راند استفاده کردند، عبدالله پسر آقای طلحه، طلحه الخیر، کسی که جنگ جمل با تحریکات اونها آتشش شعله ور شد. این عبدالله پسر طلحه به جای اینکه بیاد یزید و یزیدیان رو مذمت کنه، نسبت به اهل بیت پیغمبر تسلیت بگه، دلداری بگه، وقتی چشمش به امام سجاد افتاد گفت یا ابن رسول الله من غلب، چه کسی پیروز شد، شما یا یزید، بنی هاشم یا بنی سفیان آل ابی سفیان؟ امام سجاد سرش آورد بیرون گفت ای بچه طلحه، اگر میخوای بدانی کی پیروزه، نماز ظهر که میاد اذان بگو، اقامه بگو، بعد بفهمی پیروز کیه. در اذان اقامه شهادت به رسالت کی میدید؟ ابو سفیان، یزید، معاویه، یا شهادت به رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ بله، اگر میخوای بدانی آقای عبدالله ابن طلحه پیروز کیه، موقع نماز مشخصه، نه الان. ولذا یکی از مسائل اساسی که آقا سید الشهدا در اینجا مطرح میکنه همین موضوعه. این یک طرف قضیه است، گرچه عبارتهای زیادی ما در این زمینه داریم که میتواند ریشه های عاشورا را خوب روشن کنه، ولی من به همین اندازه به سخنان امام حسین اکتفا میکنم. اجازه میخوام در این 4-5 دقیقه که فرصت دارم یک مقدار ببینیم سخنان دشمنان امام حسین که آمدن در کربلا با چه انگیزه آمدن و با چه هدفی آمدن، با چه عقیده آمدن. اینها هم من باز از کتب شیعه کاری ندارم، از کتب اهل سنت چند نکته ای رو عرض کنم. آقای گندوزی حنفی مذهب کتابی داره ینابیع المودة جلد 3 صفحه 80 میگه آقا امام حسین سلام الله علیه در آخرین لحظات عاشوراست، عزیزانش از دست داده، ابوالفضل، قمر بنی هاشم، علی اکبر، قاسم، علی اصغر، آمده در اون لحظه میخواد اتمام حجت کنه که شاید یک نفر از اینها اصلاح بشه، که البته در تاریخ ظاهرن تاریخ طبری دارد که کسی که آمد به آقا امام حسین جسارت کرد گفت ابشر بالنار، بشارت باد بر تو آتش جهنم. امام حسین نفرین کرد، روی اسبش بود، اسب رمید، با کله زد زمین، مغزش داغون شد، به درک واصل شد. تعدادی از سپاهیان عمر سعد این منظره را دیدند، اونایی که در صف مقدم بودن برگشتن به صفهای عقب، از جنگ مستقیم با امام حسین صرف نظر کردند. یعنی آقا امام حسین در اونجا حتی برای نجات تک تک افراد هم داره فکر میکنه. میفرماید یا ویلکم اتقتلوننی ادا سنت بدلتها، اومدید دارید با من میجنگید، میخواد منه بکشید، آیا سنتی از سنتهای الهی را من تغییر دادم؟ ام الا شریعت غیرتها، شریعت پیغمبر رو جابجا کردم؟ ام الا جرم فعلتو، آیا من جرمی مرتکب شدم که استحقاق قتلم؟ ام الا حق ترکتو، من حسین حقی را ترک کردم مستحق قتلم؟ بعد از این جملات میدانید سپاهیان عمر سعد چه گفتن؟ تعداد زیادشون گفتن انا نقتلک بغضا لابیک، ما با تو می جنگیم به خاطر بغض عداوتی که با پدرت علی داری. یعنی انتقام علی را از حسین و بچه هاش گرفتن. تعبیری دارد ابن ابی الحدید معتزلی، تعبیر خیلی زیباییه، میگه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه یک روزی در خطبهاش تعبیر داشت، فرمود مالی لقریش، قریش از جان من چی میخواد؟ خانه‌ام رو آتش زدن، همسرم رو شهید کردن، خودم رو خانه نشین کردن، اگر من با اونها جنگیدم انما وترتهم به امر الله و امر رسوله، اگر با قریش در بدر و احد و احزاب مبارزه کردم به دستور خدا و پیغمبر بوده. افهازا جزاء من اطاع الله و رسوله، آیا پاداش کسی که از خدا و پیغمبر اطاعت کند اینه؟ این رو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی رو دوستان مراجعه کنن، جلد 20 صفحه 328. یک نکته خیلی مهمتری دارد در صفحه 298 جلد 20. میفرماید اللهم اینی از تعدی که علا قریش، خدایا تو مرا در برابر توطئه قریش یاری کن. عزیزان خوب دقت کنن این جمله امام حسین رو، خیلی از مسائل روشن میشه، خیلی از انحرافاتی که بعد از رسول اکرم انجام شد که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 50 نهج البلاغه میفرماید حتی اذا قبض الله نبیه، رجعوا قوم على الاعقاب بعد از رحلت پیغمبر ادعی رفتن به طرف دوران جاهلیت. چون سخن علی نیست، در صحیح بخاری هم جلد 7 صفحه 207 حدیث 65-87 بخاری به صراحت میگه فردای قیامت صحابه میان کنار حوض، ملائکه صحابه رو از کنار حوض رد میکنن. رسول اکرم میگه اینا اصحاب منن، کجا میبرید؟ الی عین، قالوا الی النار والله، اینها را به طرف آتش جهنم. پیغمبر میفرد و ما شأنهم، مگه چه گناهی کردن؟ قالوا انهم ارتدوا علی اعقابهم، اینها بعد از تو بر دوران جاهلیت برگشتند، اعتقادات اسلامی را از دست دادند. انهم ارتدوا علی اعقابهم القهقرا، دسته دوم میارن اینها را به طرف آتش، دسته سوم به طرف آتش. بعد در ذیلش پیغمبر فرمود و ما اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از اصحاب من از آتش جهنم جز اندکی خلاصی پیدا نمی کنم. خیلی از علمای اهل سنت مثل مالک میگه ای کاش محدثین علمای ما حدیث حوض و حدیث قرطاس رو در کتابهاش نیاورده بودن، برای ما دردسر درست شده دیگه. هر چه آبرو و حیثیت ما برای صحابه تراشیدیم، این دوتا روایت، حدیث حوض و حدیث قرطاس، همه زحمات ما را به هدر داد. ولذا امیر المؤمنین هم در خطبه 5 میگه حتی اذا قبض الله نبیه رجعوا قوم علی الاعقاب، تا اونجا علی سنت من آل فرعون. دیگه من یه مقدار خط قرمز اینجا دیگه توضیح نمیخوام بدم. ولذا در این عبارت هم ابن ابی الحدید در جلد 20 صفحه 298 میگه اللهم اینی از تعدیک علی قریش، خدا یا مرا در برابر قریش یاری کن. بعد میفرماد چه جمله‌ای داره؟ فَإِنَّهُمْ اَذْمَرُوا لِنَبِيِّكَ دُرُوبًا مِنَ الشَّهْرِ، قریش میخواستن پیغمبرت رو نابود کنن، او را بکشن، او را ترور کنن. قریش بالاترین هدفشون قتل پیغمبر بوده. اَذْمَرُوا لِنَبِيِّكَ دُرُوبًا مِنَ الشَّهْرِ و حلت بینهم و بینها، خدایا تو پیغمبرت رو حفظ کردی از شر قریش. و کانت الوجبت بی و دائرت و علی، انتقام پیغمبر رو بل از من علی گرفتن. و کانت الوجبت بی و دائرت و علی، انتقام پیغمبر از من علی، به خانه من حمله کردن، خانه من رو آتش زدن، همسرم بین و در دیوار قرار دادن، پهلوی همسرم زهرا را شکستن، سینه‌اش رو مجروح کردن، من خانه نشینم کردن. بعد آقا امیرالمؤمنین دستش بلند میکنه میگه اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسینم رو از شر قریش حفظ کن. ببینید اینها در عاشورا جنایتی مرتکب شدن، به تعبیر امام مجتبی لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. ویلدوراند مورخ آمریکایی یهودیه، نه مسلمان نه مسیحیه، در این کتاب تاریخ تمدنش میگه سپاهیان یزید در کربلا شقاوت رو به حد اعلا رساندن. بعد میدونی چی میگه؟ میگه اینا اگر ابوالفضل کشتن، خب ابوالفضل شمشیر دستش بود، تعدادی از اونها رو کشته بود، علی اکبر کشتن به همین شکلی، ولی اینها پیش وجدانشون چه جوابی دارن؟ یک طفل 6 ماهه در دامن مادر رو با تیر زدن. این نشانگر اوج سباز شقاوت دودمان آل ابی سفیانه. ز ضرب تیر آقازاده علی اصغر نمیدانم چه اتفاقی افتاد که حتی در قضیه علی اکبر نبود، قاسم نبود، ابوالفضل نبود. قلب امام حسین چقدر سوخت، جگرش آتش گرفت. ظاهرا اگر اشتباه نکنم سید در لحوف داره یک موقع ندایی بین آسمان زمین پیچید: صبر لک یا حسین. در گفت: این له مرزعتون فل جنه، رها کن ما برای این بچه شیر خورم دایه در بهشت دیده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. خدایا قسمت می دهیم به آبروی سرور آزادگان، به آبروی دم مظلوم. آقا امام سجاد می فرمایند مراد از دم مظلوم در زیارتنامه ها خون علی، گلوی علی اصغر. خدایا به دم مظلوم، به قلب سوخته امام حسین و رباب قسمت می دهیم فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. خدایا انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، قرآن و اهل بیت، بالاخص مقام معظم رهبری و مراجع تقلید ما موفق و مؤید بدار. خدایا خیر دنیا و آخرت به همه ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. رفع گرفتاری از همه، از جمع ما با آبروی محمد و آل محمد انجام بده. خدایا تو را قسمت می دهیم با آبروی سید شهدا و اهل بیتش حوائج ما را برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان. حضی برگاه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راهل صلوات